ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی است. با سلام، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. در سرخط خبرهای جهان میشنوید که یک تبعه افغان در تاجیکستان کشته شده است و وزارت خارجه برتانیا تایید کرده است که موتر سفارت آن کشور در یمن مورد هدف قرار گرفته است. و اما در مسائل افغانستان میشنوید که امروز اجلاس در هتل سرینا در کابل با شرکت نمایندگان پاکستان و شورای کویتا دایر شده است. در این رابطه گزارش خواهیم داشت و موضوعات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام میزگرد است. قبل از همه توجه کنید به خبرها و نخست گوش دید به خبرهای افغانستان از صدفت محمد بها.
در آغاز سرخط خبرها، وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید پروسه حج امسال بدون کدام مشکل انجام خواهد شد. انفجارهای شب گذشته در شهر قندهار سوی رئیس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شدت محکوم گردید و در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک امروز در مربوطات ولسوالی میزان ولایت زابل دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. در حالی که قرار است روند انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی به روز شنبه آغاز گردد، وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان به ولسی جرگه این کشور اطمینان داد که این پروسه امسال بدون کدام مشکل روبرو نخواهد شد. در همین حال آقای نیازی بر شفاف بودن این پروسه نیز تاکید کرد.
چیزی که بسیار زیاد من به او توجه دارم مسئله ایجاد شفافیت است در وزارت. اگر در عرصه حج است، اگر در عرصه اوقاف است، اگر در مسائل ساجد و مسائل دیگه مربوط از وزارت است.
قرار است امسال در حدود 35,000 افغان به منظور ادای مراسم حج به عربستان سعودی بروند. از این میان مسئولیت انتقال 5,000 آن را سکتور خصوصی به عهده خواهد داشت و متبقی به وسیله دولت افغانستان به عربستان سعودی انتقال می‌گردند. پروسه حج در افغانستان در سالهای گذشته با مشکلات مواجه بوده است. رئیس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انفجارهای شب گذشته در شهر قندهار را که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از افراد ملکی گردید محکوم کردند. قندهار شب گذشته شاهد 5 انفجار پیهم بود که در نتیجه آن 9 تن کشته و 25 نفر دیگر زخم برداشتند. در یک اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافت، به نقل از آقای کرزی این حملات به شدت تقبیح شده و یک عمل ضد انسانی و بشری خوانده شده است. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در جنوب افغانستان نیز با پخش اعلامیه این حملات را محکوم کرده و از دولت افغانستان خواهان پیگرد و مجازات عاملان آن شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک امروز در مربوطات ولسوالی میزان ولایت زابل دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. غلام جلانی فراهی عمر امنیت ولایت زابل بر رادیو آزادی گفت که یک موتر افراد ملکی با ماین کنار سرک تصادم کرد. مقام ها گفتند که این ماین ها به وسیله طالبان مسلح جاسازی شده بود. و خبر اخیر این که 13 پروژه انکشافی امروز در مناطق مختلف ولایت جوزجان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. جارالا منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز به هنگام افتتاح این پروژه ها در شهر شبرغان گفت که مصارف پروژه های مذکور 14 میلیون دلار را در بر میگیرد که از بودجه این وزارت تمویل شده است. پروژه های افتتاح شده شامل جغل اندازی سلک ها، اعمار دیوارهای استنادی و حفر چاه های عمیق می باشد. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان با هم کارم خالد مفتون.
بازرعلی ایگنبردی، یک تبعه افغان که در ماه آگست از زندان تاجکستان فرار کرده بود، روز دوشنبه کشته شد. این تبعه افغان در 160 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان به قتل رسید. محمد جان نظروف، سخنگوی وزارت داخلی تاجکستان، به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که ایگنبردی تسلیم شد و به قتل رسید. در ماه آگست 25 زندانی از زندان تاجکستان فرار کردند که تا حال 3 تن آنها کشته شدند و 7 تن آنها دوباره دستگیر شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت تازه‌ترین حمله بر تانکرهای اکمالاتی ناتو در این کشور را به عهده گرفتند. پلیس میگوید افراد مسلح 12 اراده تانکرهای ناتو را در نزدیک شهر کویته آتش زدند. عامد شکیل، یک مقام ارشد پلیس، در مورد گفت
که صبح نماز کے وقت جونز ہے یہ دو گاڑیاں آئی ہیں جس
مسلح امروز صبح وقت نماز دو مرد مسلح با موتر اینجا آمدند. آنها اول فیرهای اوائی کردند. فیرها سبب ترس مردم شد و مردم به خاطر نجات جانشان فرار کردند. یکی از موترها داخل رفت و شخص مواد را در آنجا انداخت و موترها آتش گرفتند. در این حال عظیم طارق که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که عمل توسط طالبان پاکستانی انجام شده است. هفته گذشته بعد از آنکه پاکستان راه تورخم را بر روی اکمالات عساکر ناتو در افغانستان بست، این سومین بار است که تانکرهای نیروهای ناتو در این کشور به آتش کشیده میشوند. وزارت خارجه بریتانیا تایید کرده است که موتر سفارت آن کشور در یمن مورد هدف قرار گرفته است. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که یکی از کارمندان سفارت به صورت سطحی زخمی شده است. پلیس و شاهدان عینی گفتند که یک موتر دیپلماتیک بریتانیا در پایتخت یمن مورد حمله راکتی قرار گرفته است که در نتیجه آن 3 تن زخمی شدند. به تاریخ 26 ماه اپریل یک حمله کننده انتحاری کاروان سفیر بریتانیا را در صنعا مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن 3 رهگذار زخمی شد. مسئولیت این عمله را یک شاخه از شبکه القاعده به عهده گرفت. طبق خبر دیگر، امروز یک محافظ امنیتی در داخل شرکت نفتی اتریشی MOV در صنعا پایتخت یمن فعال کرد. بعد از تبادل آتش توسط نیروهای حکومتی، یک تبعه فرانسوی در این رویداد کشته شد. حکومت فرانسه با آن ادعای ادبای این کشور که به بریتانیا سفر میکنند هشدار داده است تا انگام سفر به این کشور بیشتر هوشیار و محتاط باشند، زیرا خطر حملات تروریستی بالای ترانسپورت شهری و محلاتی که توریستان در آنجا میباشند زیاد است. مقامات فرانسوی در اخطاری که در صفحه اینترنتی وزارت خارجه فرانسه نشر شده گفتند که مقامات بریتانیایی گفتند که احتمال زیاد وجود دارد که عملیات تروریستی انجام شود. مقامات فرانسوی این هشدار را بعد از آن صادر کردند که یک شنبه گذشته مقامات بریتانیایی بعد با این کشور که به فرانسه و آلمان سفر میکنند اخطار داد که احتمال عملیات تروریستی زیاد است. آمریکا و بریتانیا هر دو ادبای کشورهایشان را در مورد خطر عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی هشدار دادند. اجلاس اتحادیه اروپا و چین امروز در بروکسل آغاز شد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی در آغاز اجلاسی که در آن وینجابا و سرزمین چین نیز حضور داشت گفت: روابط تجارتی و اقتصادی اروپا و چین یکی از مهمترین منابع ثروت، کار، انکشاف و ابتکار در جهان برای هر دو طرف است. بهتر است تا تمرکز تلاش‌های روابطمان را در سایر عرصه‌ها نیز گسترش بدهیم. انتظار می‌رود که رهبران اتحادیه اروپا بالای وینجابا و سرزمین چین فشار وارد کنند تا ارزش یوان واحد پول چین را سریع‌تر افزایش یابد. رهبران آمریکا و اروپا می‌گویند چین ارزش پولیش را پایین نگه داشته تا صادرات آن کشور ارزان‌تر تمام شود. و مطبوعات چین گزارش داده است که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و جنرال لیانگ گوانگلی وزیر دفاع چین هفته آینده در آسیای کنفرانس امنیتی ویتنام ملاقات می‌کنند. در ماه جنوری امسال بیجینگ بعد از آن تماسش را با نظامیان آمریکایی قطع کرد که اداره باراک اوباما به کنگرس آن کشور در مورد احتمال فروش سلاح به ارزش 6.4 میلیارد دلار به تایوان آگاهی داد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای جهان را شنیدید و حالا ساعت 3:08 است. توجه کنید به سرخط موضوعات برنامه و آنچه را در این ساعت می شنوید. نشست سری به شرکت نمایندگان پاکستان و شورای کویتا در کابل دایر شده است. یک افسر کانادایی که 2 سال قبل بر یک طالب اسیری زخمی فایر کرده بود از اردوی کانادا اخراج شد. نمایشگاه تولیدات زراعتی و صنعتی در کابل برگزار شده است و یک سیمینار 2 روزه از طرف معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره کاونترپارت در کابل برگزار شده است. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام میز گرد است. با ما باشید. روزنامه واشنگتن پوست بر اساس منابع افغان و عربی نوشته است که نماینده های طالبان و حکومت رئیس جمهور کرزی گفتگوهای سری را به سطح عالی آغاز کردند. گفتگوهای صلح به منظور پایان دادن جنگ چندین ساله در افغانستان. این گفتگوها به دنبال دیدارهای انجام می شود که به میزبانی عربستان سعودی انجام شد و تقریبا یک سال پیش به نتیجه پایان یافت. واشنگتن پوست از این منابع نام نبرده است، اما به نقل از آن نوشته که این گفتگوها پیشرفت‌های چشمگیری داشتند و نمایندگان طالبان از حمایت رهبرانشان برخوردار بودند. با باور این منابع، نمایندگان طالبان اجازه داشتند تا به نمایندگی از شورای کویتا، تحریک طالبان افغانستان در پاکستان و رهبران ملا محمد عمر صحبت کنند. واشنگتن پست از قول منابع افغان و عرب نوشته است که بحث‌های روان در مرحله ابتدایی قرار دارد. روزنامه اشاره دارد که نمایندگان ملا عمر علنا اصرار کردند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند، گفتگوهای صلح ناممکن خواهد بود. اما واشنگتن پست می‌نویسد شورای کویته بحث‌های را روی رسیدن به توافق گسترده آغاز کرده، یعنی شرکت برخی از چهره‌های طالبان در حکومت افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بر اساس جدول زمانی معین. و اما شماری از رسانه‌های افغانستان و خبررسانی‌های بین‌المللی گزارش دادند که این نشست از دو روز به این طرف به طور مخفیانه در کابل میان افغانستان و پاکستان برگزار شده و در آن برخی از سیاستمداران، اعضای نهادهای مدنی و مقامات هر دو کشور شرکت کردند. هرچند حکومت افغانستان تا کنون در زمینه تبصره‌ای نکرده است، اما ستار فروغ در کابل با قاضی محمد امین وقات، یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، در مورد این نشست مصاحبه‌ای انجام داده است که میشنوید.
وقات صاحب، گزارش های موجود است که نشست به طور سری در کابل به اشتراک سیاستمداران و برخی مقامات افغانستان و پاکستان برگزار شده. گفته میشه که در خصوص جستجوی راه‌های برقراری صلح در افغانستان و گسترش و تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان بحث میشه. آیا شورای عالی صلح افغانستان هم از این نشست آگاه است و اعضای شورا شرکت دارند در این نشست؟
بله، ما دقیق به جریان نیستیم. یک اقدام نیک است که مسئولین دو طرف حکومت به نمایندگی دو طرف ملت برادر جلسه بکنه و حالتی که هم افغانستان با ویرانی رو بدر ساخته و هم پاکستان بیشتر تخریب شده، ضرور است که مسئولین دو طرف که در جریانات آگاهی داشته باشه، تجربه داشته باشه، با هم دیگه جلسه بکنه و هم در مقدمه ای که دولت افغانستان ماهای قبل جرگه مشورتی صلح را دایر کردن و با فرمایش آن جرگه علی شورای علی صلح تشکیل داده شده و در هفته جاری انشاءالله افتتاحشان صورت میگیرد. یعنی افغانستان یک قدم برداشته. همچنان اگر پاکستان با تفاهم با افغانستان و ملل متحد و ناتو در زمینه آمادگی را نشان بده، ممکن است که این مذاکرات و شورای علی صلح یک مرحله برسه که رای حل بر قضیه افغانستان که هر دو طرف از او بهره میگیره یافت شود.
وقت صاحب، گفته میشه که در این نشست از جانب پاکستان آفتاب احمد خان شیرپا وزیر پیشین داخلی پاکستان، رحمان ملک وزیر داخلی فعلی آن کشور و برخی سیاستمداران دیگر پاکستان و از طرف افغانستان فاروق وردک وزیر معارف، معصوم استانکزی مشاور امنیتی رئیس جمهور کرزی، علی احمد جلولی وزیر داخلی ازبک افغانستان و برخی دیگر از چهره های افغان شرکت دارند. معلومات شما چی است که در این نشست از جانب دو کشور کیها شرکت کردند؟
بله، معلوماتی شما بیشتر و بهتر از ما است. ما چند روز در کابل نبودیم و این مسئلات دوان بروی مدبوعات می برای و مخیر نمی ماند. اگر این شخصیت هایی که نامش گرفته شد اشتراک کرده باشد، این شخصیت ها از اوضای افغانستان و اوضای پاکستان مجایی درست دارد، نمایندگی درست کرده می تواند و ممکن که رای حل را پیش بینی بکنه و همکاری بکنه در جلسات شورای عالی صلح و اونا همکار شود در این زمینه و اقرار باز بکنه برای آمادگی
مالوی صاحب، شما نقش پاکستان در راستای آوردن صلح و ثبات در افغانستان و مذاکره حکومت افغانستان با مخالفین مسلح چگونه ارزیابی میکنین؟
بله، نقش پاکستان کلیدی است. یعنی کلیدی است که پاکستان هم بخواهد جنگ فاتمه کرده بکند، چی به نام طالب پاکستانی باشد تا داخل پاکستان، چی به نام طالب افغانی باشد و او هم در خاک آزاد پاکستان جنگ فاتمه پیدا بکنه. پاکستان نقش کلیدی داره و پاکستان میتواند که به مسئله با عوض جنگ صلح عوض کنه و در زمینه صلح همکاری بهتر و بیشتر بکند و حالات دور عوض و تجدید شود، هم برای پاکستان خبر کنند باشه، هم برای مخالفین و حضور ناتو و حضور خارجه را در اینجا پایان میبخشه.
و به عنوان سوال آخر، مولوی صاحب وقات، برخی منابع گفتند که در این نشست شمار از مقامات پیشین طالبان مسلح مثل مولوی عبدالسلام ضعیف، سفیر دوران طالبان در پاکستان هم شرکت داره. چی فکر میکنین با توجه به حضور بعض مقامات قبلی رژیم طالبان در این نشست، بحثایی که صورت میگیره تا چی اندازه سودمند و مؤثر خواهد بود؟
دوست دوستانی که در زمان حکومت طالبا یا امارات طالبا سر وزارت خارجه و سفارت هر عهده دیگی داشتن در امورات و خالفین اونا دخیل نیستن، اما از حضورشان در جلسه این فایده داره که اونا میتواند که معلومات را پیش بکنه، حالات را پیش بکنه و پیش بینی بکنه از تمنیات و از پیشنهادات و از پیغامات مخالفین.
قاضی محمد امین وقاد یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان بود و مسئله گفتگوهای سری میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در کابل. گفته شده است که این اجلاس به اقدام چهره های سیاسی چون برهان الدین ربانی، علی احمد جلالی و دیگر اعضای عمده شورای عالی صلح انجام شده است. مولوی ارسلان رحمانی یکی از اعضای این شورا و مقام سابق طالبان ساعت پیش در جریان مصاحبه با رادیو آزادی گفت دعوتنامه شرکت در این جلسه را به دست آورده و امیدوار است که این جلسه به برقراری ثبات در افغانستان کمک کند. سرخون منگل با آقای ارسلان این مصاحبه را انجام داده است.
رحمانی صاحب، گفته میشه امروز مذاکرات بین حکومت افغانستان و نماینده های طالبا برامفته. گفته شده نماینده های شورای کویته در این مذاکرات امروز که در سیرینا دایر میشه شرکت دارن. شما در مورد چی معلومات دارین؟
در باره که افراد حکومت افغانستان یا مخالفین یا نماینده های ما امروز یا فرده صحبت مهمه معلومات ندارم، تا حال که از تحرکات هستن و اثرات حکومت نیست. تحرکات شرای منطقه است، بعضی شخصیت های پاکستان و بعضی افغانستان و در راش کارم جناب پروفیسور برهان الدین ربانی موقعیت داره. به نظر ما تحرکات که اکیال اماز در جریان و در حکومت مخالفین کار نداره.
بله آقای رحمانی، شما گفتین ای تحرکات به اقدام آقای ربانی و دیگر شخصیت های صورت گرفته و حکومت افغانستان دی پروسه البته شامل نیست در تحرکات امروزی یا در اجلاس امروزی به شکل مستقیم شامل نیست. شما از آمدن نماینده های حکومت پاکستان هم در مذاکرات امروزی سخن گفتین. موجودیت نماینده های پاکستان در اجلاس امروزی به چی معناست؟ شما این مسئله را چطور تحلیل میکنین؟
ما شما در جریان هستیم مشکل تنها مشکل افغانستان است، مشکل افغانان است، مشکل منطقه است، همون در منطقه رو با بحران و وخامت است و نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در ایران و هندوستان و آسیای مرکزی آل شرجی در کار است. هر کسی که در دارد حق دارد که در قضیه دخیل باشند، شخصیت های منطقه هستند و بسیار امیدهای من بسیار است که همین حرکت ها مفید واقع میشه. امید است برای پروگرام های پلان های حکومت استانچهی حکومت اگر چیزی باش و همونه مخالفین فایده میکنه.
بله آقای رحمانی، چی فکر میکنین که شورای عالی صلح که امروز صبح کار خود رسما آغاز میکنه میتونه نقش مؤثر را در مذاکرات حکومت افغانستان با مخالفین مسلح مخصوصا با طالبان نقش مؤثر را در حل مشکلات اینا در حل جنجال های از اینا بازی کنه؟
وقتاً حقیقتاً که فرصت بسیار خوب بسیارت است و عزی که باید ما استفاده کنیم یا حالات کل خودان حکمت و مخالفین میدانند و درک میکنند این مشکلات هست. بس ضرور است که حکمت میر که صادق داشته باشه و اراده قوی داشته باشه برای صلح و مخالفین و اندازانی که باشه. وقت همین کمی به تعالیم که نمی فایدن که موضوع آیا اراده هست یا نیست از طرف دولت و از طرف مخالفین و خواسته ما و کل افغانه همه هستند که باید اونا اراده قوی داشته باشند. و این که طریقه کار است و بعض مشکلاتی نخواهد بود بسیار موضوعاتی باشه بود که وزارت قضی شرط از طرفه نداشته باشند و برای ازی که موضوع عملی شود و یا مشکل حل شود باید از مراجع و منابع کرد تشود از کانگرس اسلامی و از انجوار ما، حکمت های انجوار ما، ملیخ انجوار ما، دیگه مسلمان ها و دیگه هر کسی که کار میتونه او از در طریقه کار میتونه که شورای عالی صلح به کار شروع کنه مسائل باز مطرح میشه کدام موضوعاتش مشخص میشه به اون موضوعات بحث کرده میتونه و
یکی از نمایندگان سابق طالبان و عضو شورای عالی صلح بود که در رابطه به این موضوع صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از حملات هلیکوپترهای ناتو در هفته گذشته در پاکستان که در اثر آن 3 عسکر پاکستانی کشته شدند، راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بسته شده است. آیا مسدود شدن این راه نماینگر اختلافات روزافزون میان واشنگتن و اسلام آباد روی تدابیر آینده در افغانستان تاثیرگذار بوده میتواند باشد؟ در این رابطه با فشرده گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی گوش دهید از مقیم نائب.
قطار وسایل مواد مورد نیاز و تانکرهای مواد سوخت ناتو برای عبور از بندر تورخم هر روز طولانی تر می شود و پاکستان برای هفتمین روز راه اکمالاتی ناتو را مسدود نگه داشته است. گفته می شود نزدیک به 80% اکمالات وسایل غیر نظامی 150 هزار عسکر ناتو در افغانستان از طریق تورخم و راه چمن پاکستان صورت می گیرد. به نظر می رسد که مقامات پاکستان از مسدود شدن مرز حمایت می کنند. علاوه‌تن امکان دارد این وسایل و تانکرها دوباره مورد حمله طالبان قرار گیرند. فراتر از تاثیرات فوری ناشی از این حادثه، حالا به نظر می رسد که اختلافات شدید روی تدابیر آینده در افغانستان میان واشنگتن و اسلام آباد بروز کرده است. این همه حوادث در حال با وقوع می پیوندند که کوشش های نظامی ناتو در افغانستان با افزایش حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی و حملات ناتو بر مخفیگاه های جنگجویان طالبان در داخل خاک پاکستان ادامه دارد که به گفته این ناظران این موضوع قهر اسلام آباد را برانگیخته است، زیرا پاکستان پس از اخراج نیروهای غرب در سال آینده بالای آنها حساب می کند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان یک روز پس از اینکه 3 عسکر آن کشور در حملات هلیکوپتر ناتو کشته شدند در اظهاراتش به پارلمان آن کشور گفت:
هم کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ پاکستان،
هرگز ما به ناتو اجازه نمی دهیم که به تمامیت ارضی ما تجاوز کند. اگر شما در مورد این چنین اعمالتان توضیحات ندهید، جبران خساره نپردازید و معذرت نخواهید، ما راه دیگری را انتخاب می
کنیم.
در حال حاضر مقامات ایالات متحده آمریکا و ناتو برای جلوگیری از این اقدامات مصروف مذاکره و گفتگو با پاکستانی ها می باشند، اما توافق طرفین در مورد تدابیر آینده در افغانستان پس از خروج نیروهای غربی از این کشور محتمل به نظر نمی رسد. در این میان ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تایید سخنان در انجمن آیدیاس در واشنگتن تایید کرد که روابط با پاکستان نسبت به هر زمان دیگر در طول مدت ماموریت دیپلماتیکش پیچیده تر شده است. مارمین وینباوم کارشناس امور پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید که بستن راه اکمالاتی ناتو بازی است که پاکستان نمیتواند مدت طولانی آن را دوام بدهد. ایالات متحده امریکا به اکمالاتش از مسیر پاکستان نیاز دارد. هیچ جا گزین ساده تر و آسان تر از آن وجود ندارد و این چنین انتخاب یک راه دیگری که بتواند چیزی را چون پاکستان پیشنهاد کند وجود ندارد و طوری که من گفتم پاکستان با حکومت و اقتصاد ضعیف در موقف خطرناک قرار دارد که مقابله در این راه امکان دارد موجودیت این کشور را با مخاطره روبرو سازد. اما افغانان با اشاره به بدرفتاری اسلام آباد با اقلیت‌های نظیر پشتون‌ها سفارش می‌کنند که عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر به منفعت هر دو کشور می‌باشد. حکومت افغانستان در حال حاضر تلاش دارد تا غرب را متقاعد سازد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند، یعنی نقش عمده در تعیین سرنوشت افغانستان بار دیگر به همسایگان این کشور ندهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک افسر کانادایی که 2 سال قبل بر یک طالب اسیر شده زخمی تیراندازی کرده بود با اخراج از اردو محکوم شد، اما از مجازات حبس رهایی یافت. چگونگی محاکمه این افسر و اینکه در برابر این عمل او چگونه برخورد باید انجام می شد در 2 سال گذشته در کانادا موضوع پر سر و صدایی بوده است. دلیل جنجالی بودن این موضوع و پیشینه ماجرا را در گزارشی از عنایت شریف از تورنتو کانادا می شنوید.
در جریان 2 سال گذشته هرچندگاه خبر محاکمه افسر کانادایی رابرت سمراو که تا دیروز رتبه جکتورن را داشت در رسانه های کانادا راه یافته و معمولا در صدر اخبار قرار گرفته است.
کاپتن رابرت سمراو was found guilty this
Captain Robert Semrau is now second
in the killing of a wounded Afghan
incident. ماجرا از این قرار است که 2 سال پیش در اکتبر سال 2008 گروهی از افسران کانادایی که مسئولیت آموزش دهی شماری از افراد اردوی ملی را داشتند از قندهار راهی هلمند بودند. بودند. در جریان راه آنان مورد حمله طالبان قرار گرفتند و بعد دنبال آن تیارات ناتو بر حمله کنندگان بمباری کردند که در نتیجه یکی از طالبان شدیداً زخمی شده و در اسارت آنها قرار گرفت. عساکر اردوی ملی سلاح این طالب را برداشته و خود از صحنه دور شدند. در این حال افسر کانادایی با طالبی که اینک دیگر اسیر و بدون سلاح بود در صحنه تنها ماند. بعداً از همین نقطه صدای فیر شنیده شد و سپس شاهدان جسد بیجان آن طالب را مشاهده کردند. سه ماه پس از این حادثه جکتوران سمراو در اتهام قتل این طالب دستگیر گردید. طرفداران سمراو پافشاری داشتند که طالب زخمی که قسمتی از بدنش نیز جدا شده بود از مرگ چند لحظه فاصله نداشت و رها کردن او در نیمه راه نیز نتیجه یکسان می داشت. اما سارنوال نظامی می گفت اگر این زخمی یک عسکر کانادایی می بود شاید برخورد مشابهی با او صورت نمی گرفت. محاکمه این شخص چند قبل موقتاً به قندهار انتقال یافت تا زمینه آن برابر شود که ترجمان های افغان حاضر در آن موقع نیز بتوانند شهادت دهند. در این میان مردم عامه کانادا دانیز به سرنوشت رابرت سمراو علاقه گرفته و در مورد نظریات متفاوت بیان می داشتند. حکم قاضی محکمه نظامی که دیروز صادر شد چیزی تقریبا در وسط این نظرها بود. قاضی افسر کانادایی را از اردو اخراج کرد اما روانه زندان نساخت. اینکه آیا این حکم تا چه پیمانه عادلانه بوده در روزهای آینده به یقین موضوع بحث رسانه های کانادا خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. 3:26 دقیقه ادامه گزارش ها. یک سمینار دو روزه از طرف معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره کانترپارت که یک اداره بین المللی می باشد در کابل را اندازی شد. برگزار کنندگان این سمینار می گویند هدف این سمینار بلند بردن ظرفیت ها و مهارت های جوانان بوده است. در این سمینار در رابطه با مهارت های رهبری برای جوانان آموزش داده می شود. فوزیه احسان گزارش دارد.
در حالی که جوانان نیروی بزرگ هر کشوری را تشکیل می دهند اما به نظر می رسد که در افغانستان از نیروی جوان به صورت درست کار گرفته نمی شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید متوجه این مشکل است و تلاش می کند از نیروی نسل جوان افغانستان به شکل درست استفاده صورت گیرد و از همین رو این سمینار را راه اندازی کرده است. دکتر عبدالودود افغان رئیس حمایت حقوقی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد برادیو آزادی گفت
یکی از مسائلی که در بخش جوانان بسیار مطرح است ارتقای ظرفیت هاست که این سمینار هم به این منظور اندازی شده است. به طور مثال در جریان این درست به جوانان مهارت های رهبری آموزش داده می شود که یک رهبر چه مشخصاتی دارد و چی گونه می تواند یک گروه را رهبری کند.
ودا حمیدی یکی از مسئولین اداره بین المللی کانترپارت که مسئولیت برگزاری این سمینار را به عهده داشت میگوید با دلیل این که در افغانستان از نیروی جوان به صورت درست استفاده نشده آنان به فعالیت‌های رضاکارانه نیز عادت نکردند. آقای حمیدی همچنان گفت در صورتی که هماهنگی و همکاری وجود داشته باشد یک جوان میتواند مشکلات بزرگ کشور خود را حل کند.
انتظار می‌رود که این جوانان در انکشاف اقتصادی کشور خود سهم بگیرند. آنان میتوانند در کاهش فقر کمک کنند و در از بین بردن بی‌سوادی کمک کرده می توانند. حتی می توانند در پاکی و حفظ محیط زیست کشورشان همکاری کنند.
از سوی دیگر عنایت صافی یکی از شرکت کننده های این سمینار می گوید
این گونه ورکشاپ ها برای آگاهی جوانان مفید است و برای جوانان آگاهی می دهد. اما من فکر می کنم اگر این سمینارها تعقیب نشود و ادامه نیابد نتایج مشخصی نخواهد داشت.
تحلیلگران افغان می گویند در کنار این که به جوانان در افغانستان توجه نمی شود به خاطر مشکلات اقتصادی و برخی مشکلات دیگر تعدادی از آنان به مواد مخدر معتاد شدند که هم بار دوش خود و هم بار دوش خانواده های خود هستند. در این حال گزارش های نیز وجود دارد که تعداد زیادی از جوانان افغان برای کاریابی به بیرون از افغانستان می روند و با مشکلات جدی نیز روبرو می باشند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان می گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سی و سی دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. به فشرده خبرها گوشتید از خالد مفتون.
وزیر عج اوقاف افغانستان میگوید پروسه عج امسال بدون کدام مشکل انجام خواهد شد. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عملات شب گذشته ولایت قندار را با شدت محکوم کردند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک امروز در مربوطات ولسوالی میزان ولایت زابل 2 تن کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شد. بازر علی ایگنبردی، یک تبعه افغان که در ماه آگست از زندان تاجکستان فرار کرده بود، به روز دوشنبه در تاجکستان به قتل رسید. وزارت خارجه بریتانیا تایید کرده است که موتر سفارت آن کشور در یمن مورد هدف قرار گرفته است. در نتیجه این حمله یک کارمند سفارت بریتانیا به صورت سطحی زخمی شده است. حکومت فرانسه به آن عده از اتباع این کشور که به بریتانیا سفر میکنند هشدار داده است تا هنگام سفر به این کشور بیشتر هوشیار و محتاط باشند، زیرا خطر عملات تروریستی بالای ترانسپورت شهری و محلاتی که توریستان در آنجا میباشد زیاد است. و مطبوعات چین گزارش داده است که رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، و جنرال لیانگ گوانگلی، وزیر دفاع چین، هفته آینده در آسیای کنفرانس امنیتی ویتنام ملاقات میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:31 است. شنوندگان عزیز، حالا توجه کنید به برنامه هفتوار میزه گرد که صدفت محمد بهاته کرده است.
شنونده های گرامی سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی که بر روند انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان اختصاص دارد خوش آمدید. انحلال این شرکت ها به اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به اجرا گذاشته می شود که اخیراً دستور داد تا 4 ماه تمام شرکت های خصوصی امنیتی در این کشور باید منحل گردند. حکومت افغانستان هفته گذشته گفت که تا اکنون 8 شرکت امنیتی خصوصی منحل شدند. گفته می شود که بیش از 50 شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان فعالیت دارند که در حدود 40,000 نفر در آن کار می کنند و عمدتاً مسئولیت حفاظت سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی را به عهده دارند. در بحث امروز چگونگی انحلال این شرکت ها و مشکلاتی را که در برابر این روند وجود دارد با مهمانان محترم به بحث میگیریم. از دوستان محترم هر یک جنرال سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان، اسدالله ولولجی و جنرال عبدالواحد طاقت، 2 تن از آگاهان مسائل امنیتی دعوت نمودیم تا در این بحث به سوالات ما پاسخ بگویند. نخست تشریف آوری مهمانان را بر استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سوال اول ما متوجه سیدزاده صاحب است، تا اکنون تا چی حد روند انحلال شرکت های امنیتی خصوصی به پیش رفته و اکتشافات اخیر دیما رو چی است؟
سلام علیکم. احتراما باید خدمت شما عرض بکنم که برای اولین بار با فرمان شماره 62/28/1389 جلالت ماه محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که در او فرمان برای اولین بار انحلال کمپانی های خصوصی را اونا هدایت دادند، کار از اونجا آغاز شد، به طوری که همزمان با وصول فرمان کمیته انسجام کمپانی ها کمیته او تحت ریاست وزیر امور داخله تشکیل جلسه داد و پلان اولی و دومیش به اشتراک سایر وزارتخانه های زیر دخل پلان از ترتیب و در منصه اجرا قرار گرفت و غرض تطبیق و منظوری به شورای امنیت سپرده شد تا بعد از او پلان تطبیق شود. وقت شما را زیاد نمیگیرم. پلان به 3 مرحله قابل تطبیق دانسته شد. ما دو نوع فلان کمپانی ها داریم. یکی کمپانی هایی است که راجستر شده و به اجازه ما جواز فعالیت دارند، 52 کمپانی است که شامل 27 کمپانی خارجی و 25 کمپانی داخلی، و کمپانی های دوم ما کمپانی هایی است که مستقیما کتیمار و راجستر و اجازه فعالیت ندارند، بلکه با کمپانی اول خودشان کنترکت دارند و با اونا از طریق از اونا فعالیت میکنند. استخدام شدند که در مجموع اونا 59 کمپانی است که با این کمپانی های دوم در حدود 5000 نفر تقریبا شامل مصرف مصروف کاروبار و مسائل سیکوریتی امنیتی با خصوص انتقال قطارهای قوات ائتلاف باشه. ما انحلال از 2 بخش شروع کردیم. اول کمپانی هایی که پیش ما خودشان مستقیم راجستر نیستند که 59 کمپانی است و در ولایات کشور هستند، از این بخش آغاز کردیم و با بخش دومش کمپانی هایی که تخطی های قانونی کردند و قوانین نافذه کشور ما رو رعایت نکردن. البته دومش کمپانی های راجستر شده است که تخطی های قانونی دارن، اصول و قوانین نافذه کشور ما رو رعایت نکردن. این کمپانی ها خلاص سلام میشه. و در قدم سومش که ماه آخرش کمپانی ها است که در مجموع همش داخلی و خارجی تا مدت 4 ماه خلاص سلام میشه. تو اکنون که کمتر از 2 ماه در حدود 2 ماه به آخرین حکم رئیس جمهور مانده، ما تقریبا 10 ماه پیش آغاز کردیم این کار انحلالش در مرحله در منزه تطبیق قرار گرفته که تا فعلا تقریبا 13222 میل سلاح مختلف نو از کمپانی های مختلف که شامل پیکا، راکت انداز و کلاشینکوف و تفنگچه باشه، از کمپانی های مختلف که ما گرفتیم و یا نه یا خودشان بر ما تسلیم کردن و اینا ایست که ما بعض کمپانی ها را خود ما خلی سلاح کردیم. این پروسه فعلا ادامه داره. من در خدمت شما.
تو اکنون آقای سیزاده تعداد کمپانی هایی که انحلال شدن به چند میرسه و سلاح هایی را که اینا به دولت تسلیم میکنن به چی سیستم است؟ آیا دولت اینا خریداری میکنه یا به شکل
مرحله اول آغاز مازم 59 کمپانی است که پیش ما راجستر نیست. او کمپانی است که سلاحشان ما موقتی راجستر کردیم ولی خود کمپانی اجازه فعالیت نداره، ولی کنترک دوم از ایناست که زیاتر از این کمپانی در حدود 25 از این کمپانی های زیاد صرف در قندار فعالیت میکنه که شامل 2000 چند نفر است در ولایت قندار که قطارهای بعد قندار و روزگان و کجا و کجا را اکمالات میکنند در اوج می باشد. ما از همین کمپانی عبدالخالق حچکزاد هرات خلی سلاح کردیم، سلاحش گرفتیم که از او بعضی مشکلات ها زیادتر داشت و همچنان امروز آخرین جلسه ما با کمپانی هایی که در قندار هستند اونا آماده شدن و کالان آمادگی خود گرفته. همین لحظه که ما می آمدیم جلسه از اونا در شورای ولایتی دوام داره، ممکن است که برای صبح بخیر رو کار شروع شد و یک گروه دیگه ما برای انحلال دو کمپانی به غزنی رفته کو غزنی را خلی سلاح کنه. پروسیجر سلاح از اینا ایطور است که سلاح به دو نوع است. با پروگرامی که این سلاح که با ما راجستر شده مطابق با او قانون نافذه کشور، سلاحی را که کمپانی های خارجی از خارج کشور وارد کرده، البته کمپانی های خارجی را میگم از خارج کشور مطابق با قانون خودشان وارد کردن داخل کشور و دو وظایف امنیتی خود از او استفاده میکنن، او سلاح ملکیت خودشان است. مطابق قانون میتونند حکم رئیس جمهور کو سلاح را یا سر ما بفروشن و یا ایست که میخواند او را از کشور ما خارج بکنن، ما برای زمینه را مساعد میکنیم که از کشور خارج کنه و حق خودشان است. در قدم دوم او سلاح است که در داخل کشور ما از جای یا خریداری کردن یا از کمپانی ها از هر جایی که گرفتن سلاح ها را جمع آوری کرده و نزد از اینا است. چون مطابق ماده 4 قانون سلاح ناریه تمام سلاحی که پیشت با افغانستان در داخل کشور پیشر کس داخلی و خارجی سلاح مال دولت است، مطابق با او قانون سلاحشان به مراجع دولتی گرفته و ضبط میشه. البته به چی رقم ضبط میشه که او را ما از اونها جمع‌آوری میکنیم، باز به پروسه انحلال گروه‌های غیر مسئول یا دایاک با او میسپاریم و اونا باز بعد از مرحله که سپرده شد به دیپوهای وزارت دفاع انتقال میشه، در اون یه ریسرچ و درجه بندی میشه. سلاحی که استفاده بود قابل استفاده به دیپوهای وزارت دفاع انتقال میشه، سلاحی که قابل استفاده نبود او از بین برده میشه.
تشکر به شما. برمیگردیم آقای سیزاده. سوال دیگه من متوجه آقای ولولجی است. حکومت افغانستان هم از عملکرد شرکت های امنیتی خصوصی در کشور انتقاد کرده و گفته که بسیاری شرکت ها در نامنی ها و سرقت های مصالحانه دست دارند. به نظر شما این اتهامات تا چه اندازه درست است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شاید راپور داشته باشن تا اسناد داشته باشن که گپ را بزنن. اینال نقص همی کمپانیا ای هست که شامل اداره خود افغانستان نمیشه. این از لحاظ نظامی باید اداره یک دست باشه. این وقتی که اداره به انرشی مبتلا شد و از لحاظ نظامی او باز درست نتیجه گرفته نمیتونم، او وظیفه‌ای که به خاطر امنیت دارن شامل محاسبه خود دولت افغانستان نمیشه، چه وزارت دفاع باشه و چه وزارت داخله. باید این کمپانی اگر از لحاظ اداره خود وزارت محترم داخله بفهمن که این کمپانی هایی که هستن مصروف چی فعالیت های می باشن یا چی میکنن چی نمیکنن و وقتی که ضرورت شد و از اونها استفاده ای امنیتی گرفته می شد چقدر در افغانستان می خورن نمی خورن، این خوب است. اما اونی که خود از اونها هیچ گزارش به اداره نمی تن به وزارت داخله و هر کاری که میکنن خودشون می دانن و کارشون. و دیگه این نمی گپ است که از لحاظ نظامی اگر انارشی اداری به وجود میاد و خونا خودشون هر کاری که میکنن شاید دست داشته باشن در بعضی طور رو اختصاف های گپ ها ای که دولت میگه شاید با اساس سند بگوید اینا، یعنی حداقل انرژی امنیتی را با وجود میارن.
ولی آقای والوالجی، شما که یک تن از کسانی هستین که در بخش امنیتی تجربه زیاد دارین، شما چقدر نیاز همین شرکت های امنیتی را در شرایط فعلی افغانستان میبینین موجودیت از اینا را؟
ما اول این را حساب کنیم که چقدر به نفع ماستن، به نفع دولت است، کمپانی ها بود. اگر به نفع دولت باشه خوب، خوب است. اگر نباشه بازوند میشه که مخیل واقع شود. و گفتم پیشتر که تحت اداره دولت نمی باشند، خودشون برنامه میگیرند، خودشون حرکت میکنند، با دولت راپور نمیتند. اینمی خودش نقص داره. اگر این کار را بکنن، تشکیک مسایی بکنن با مراجعه وزارت داخله خوب است. میشه که اینه اما قدر به همین تعداد است اینا که افرادی را که اینا چی کردن استخدام کردن وزارت داخله، این همون قدر افراد خود این مصروف همین کار نمیکنه. این یک ریزرف برای خود وزارت داخله میمونه. این 45000 نفری که است این وظیفه از اون پلیس اگر نگیره، همون قدر پلیس به نفع خود وزارت باقی میمونه. این خوب است اگر تحت اداره نیه و با استفاده از صلاح خود کارهای خلاف بکنن بازی نقص بار میارن.
خب آقای طاقت، به نظر شما مشکلات عمدی که پس از انحلال از شرکت های امنیتی خصوصی در کشور با وجود خواهد آمد چی خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کمپانی های خصوصی که در جناب صاحبزاده صاحب فرمودن که در افغانستان فعالیت دارن و تشریحات دادن که چند رقم است، این همه مسائل را شما مردم افغانستان شنید و حتی منطقه و جهان میشنوند. چرا این کمپانی ها به وجود آمد؟ ضرورت به وجود آمدن کمپانی ها چی بود؟ اگر دولت افغانستان و کمک کنندگان بین المللی یا کسایی که به خاطر زدودن لانه های توریسم در آن طرف خط دیورن آمدن و میخواین که توریسم بین المللی را محو کنه و صحنه بیرون کنه، همه اگر به این فکر می بودن که یک دولت قوی، منظم، منضبط و با ساختارهای سیاسی، اجتماعی، نظامی و غیره و غیره تاسیس شوه و قوی شوه، این ضرورت چنین کمپانی های خصوصی هیچ به وجود نمی آمد. اصلا با ما جفا کردن هم غربی ها و هم زعامت کشور ما جفا کرد به وطن خود که نتانست یک نظام قوی نظامی، یعنی اردوی قوی، پلیس قوی، امنیت ملی قوی را استحکام و بخشوایی را قوی بسازه و جورش کنه. یک تعصب برخورد تعصبی را پیش گرفتن و کسایی که کمک با مذاقشان برابر نبودن یا اختلافات فکری کتشان داشتن یا اختلافات قومی لسانی و غیره و غیره، با وجودی که بسیار آگاه‌ترین اشخاص و افراد بودن در نظام، هم در اردو، هم در پلیس، هم در امنیت ملی، یارا کشیدن به نام دی دی آر و به نام اینوان، کسایی که نامده بودن و آمدن با واجای ندادن و ارکان حربای ما میگرده پشت تبنگ و یاسم کارتار میفروشه و چیزای دکارای عجیب و غریب دیگه مصروف استن. این یک برخورد بود ناسالمی که دولت ما و غربی های که ایجا آمده اینا مرتکب شدن. حتی قانون تعلیمی و تربیتی نظامی ما را بسته کردن. عربی شونزای، عربی پونتون، آوائی پونتون، کورس آق، اکادومی ها، اکادومی، این همه را بسته کردن که فرزندان ما تا 10 سال، 9 سال، چقدر سالایی که شد نشوه که براوه یک نظامی خوب شوه، یک پلیس خوب شوه، یک امنیتی خوب شوه. این جفا بود که با ما شد و زمینه را مساعد کردن برای چنین کمپانی ها که به گفته کرزای صاحب، وقتی که کرزای صاحب کمپانی ها را تشریح کرد، بالکل یک چیز مافیا است، لانه مافیا، از این مافیا ها سر بالا میکنه. بخاطر که وقتی که اینا شب دزدی میکنه، روز چور و چپاول میکنه و باز نصف شب با القاعده و تروریسم در رابطه باشه و پول بده، رشوت بده و از وام پول بگیره و در کل معاملات با هم شریک باشن، خوینمی مافیا خی از آسمان پایین نمیشه، خوینمی مردم است که مافیا میشه. برای عمو دی دی آر شدگان ما 200 یا 1.5 دلار میته و 800 900 دلار از وارد جیب خود میاندازه و بزرگترین استثمار در درمی کمپانی هاست، استثمار فرد از فرد به شکل بسیار فجیش. این خودش زمینه را مساعد کردن به چنین گپ در کشوری که بعد از جنگ و در اینطور یک حالت بحران باشه، در اینطور حالت نظام نجور کردن و چنین کمپانی را به وجود آوردن، خود به خود کمک کردن است با تروریسم و با دهشتگردی و القاعده و غیره. ما شدیداً مخالف چنین کاری بودم، لاز اولم میگپ زدیم، معلم میزنیم. وقتی که اینا منحل میشه بسیار خطرناک است که او روز بشری صاحب گفت که ما کلش جذب کردیم در پلیس. برادر از کدام فیلتر دیده تیر کردی؟ چی خبر است که دایی چقدر مال دشمن است، چقدر طالب است، چقدر القاعده آمد، چقدر جاسوس ایران آمد، چقدر جاسوس پاکستان آمد؟ تو چرا سر به خود در اردو در پلیس یا در جای دیگه اینا همهشان 60% شاید یا خوب مردم باشه، اما 40% خائنه.
نگفتن
جذبش کردیم و ما شنیدم گفت جذب کردیم، یعنی 60% اگر این مردم خوب مردم است، 40%ش خوب مردم نیست. اینا باید از یک فیلتر استخباراتی بگذرن و یا اجازه نمیتیم که کمپانیا باشه.
نظر ما گفته شما قسمی که در اول نیروهای امنیتی کشور تعدادشان اون وقت بسیار کمتر بود، یعنی دمو اول اینا چی میکردن باید
این میگپد؟ خب ما از میگپد میدونم که چرا کمتر بود، چرا وره دیدیار کردین، چرا وره کشیدین، چی تکلیف برتان رسانده بود، چی مشکل بود؟ یا مجاهد بود خب میامد بیادر دمیجا کار میکرد برید، یا کمونیست بود میامد کار میکرد برید، خدمت میکرد برید، هر چی که بود از پیشان کار بگی.
خب آقای سیدزاده، تا حال در برابر انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در کشور چی مشکلات وجود دارد و آیا مطابق به جدول زمانی تعیین شده تمام شرکت ها منحل خواهد شد؟
خدمت شما باز عرض بکنم که با احترام زیاد به اظهارات جناب جناسب طاقت، او که قبلا گفته شده باشه که کل این نفرها رو ما جذب کردیم، خدمت شما باید عرض بکنم که ما پروسیجر آغاز کردیم ولی ما در مجموع اینا رو جذب نکردیم، با خاطر از اینکه جذب اینا یک پروسیجر داره، پروسیجر پلیس ملی که مفصله بایومتریک هست، مو تثبیت هویت میشه، از شما از او زامن گرفته میشه، شناخت کامل از تکمیل میشه، بعد از شناسایی ابراز نظر از شعبات کشفی و استخباراتی و امنیتی ملی، در صورتی که همه شعبات عدم مسئولیت در پیش ما تایید بکنند، دوسیه جرمی نداشته باشند، بعد از تثبیت هویت بایومتریک ما اونا را به صفوف ادارات پلیس خود جذب میکنیم. فعلا جذب پلیس ملی هم به می شکل ادامه داره. امیدوار هستم در نمی پروسیجر هر کسی که کتی ما بیا او را ما میگیریم. ما به رضی امچال آمادگی داریم هر قدر از اونایی که بیا، ولی تاوال هنوز انحلالشان هم کاملا تکمیل نشده و از زمان مدت 2 ماه هم باقی مانده. دوم به حساب سوال شما باید عرض بکنم که تا فعلا که ما کار آغاز کردیم، چالش های را هم خود ما بررسی کردیم که یک سلسله چالش ها را با او مشکلات مواجه میشیم و همچنان کمپانی هم یک سلسله چالش ها را ارائه کردن در این مورد. کمپانی هایی است که فرضاً قطار اکمالات قوت های ائتلاف انتقال میده 5000 نفر است و 50 این که هیچ گونه مشکل با ما ایجاد نمیکنه. 5000 نفر در هر ولایت و در جایی که هستند در ولایات مختلف کشور ما را خیر سلام میکنیم، سلاحشان هم میگیریم و وظایفشان پلیس مطابق فرمان باید اجرا بکنه، پلیس و اردوی ملی پرابلم نخواد ایجادم بکنم، کدام مشکلم برای ما ایجاد نمیکنه. ولی 52 کمپانی دیگه که باقی مانده 26418 نفر است در مجموع داخل خودی 52 کمپانی، اینا هم کاملا آماده هستند به داخل کمپانی هایشان برای ما آمادگی خود کاملا ابراز کردند که ما صلاح خود بدون کدام مشکل برای شما مواجه میکنیم. ولی از نظر حقوقی و قانونی اینا یک سلسله پرابلم ها دارند که پرابلم ها ناشی از قراردادهای اینا است که اینا قرارداد کردن با خیلی کمپانی ها، پیسه با مردم، با شرکت ها، با دوائر، اینا قراردادهای امنیتی دارن و قراردادهای مسائل امنیتی بازسازی ها را دارن، مثلا امنیت بانک ها در پیشان است، زیادتر امنیت سفارتخانه ها در پیشان است، امنیت قرارگاه های قوت های ائتلاف پیشان است، حتی در میدان هوایی کابل توظیف هستند، بلک کوارتر و غیره که در اوج اونا توظیف هستند. این یک سلسله چالش ها را در مقابل کارهای ما واقع میکنه. او به خاطر از اینکه یکی با او سطح آمادگی ها را باید ما بگیریم، دومی که افرادی که در سفارتخانه توظیف میشه در میدان هوایی در قرارگاه، اینا باید از یک ترنینگ، از یک تعلیم و تربیه و از یک چی بالاتره که بتونه برای یک کسی که امنیت سفارتخانه را میگیره و یک فرد عادی که نمیتونه تا کو درست ترنینگ نیده باشه، تعلیم نده باشه که با یک دیپلمات کار بکنه یا در مورد امنیت از او توجه بکنه. این همه چالش هایی است که اکثر از دوم مسائل حقوقی است، ایناست، اینا پیسه دارن با یک دیگه، داد و معامله دارن با یک دیگه، و سوم مسئله ادبای خارجی است، ایناست که در مجموع 4400 چند نفرش اتباعی خارجی است که اینا مسئله ویزهشون است، مسئله اقامتشون است، مسئله کارشون است. همین چالش ها است که ایره ما هم ارزیابی کردیم و ایره در زمینه پلان خود که ما به شورای محترم امنیت دادیم این چالش ها را هم مطرح کردیم. با در نظر داشت همین چالش ها و پرابلم هایی که این موضوع گپ عادی هم نیست و انحلال تقریبا 20 یا 26 هزار نفر یک عملیات بسیار وسیع ایجاب میکنه، یک عملیات عادی هم نیست و این عملیات وسیع که با در نظر داشت که هم برای مسائل امنیتی پرابلم پیدا نشوه، هم برای اقتصاد فامیلا و مردم مشکل پواجه نشوه که سعی کنیم که تا این مردم که دفعتن در بعضی ولایات تا 500 پر یک نفر مسئول امنیتی معاش میگیره، بنان او با معاشی که ما داریم به او معاش ما نمیه. با خود
منظورتون از $500 است؟
$500 است بله. معاش ما کمتر از $200 است یا تا حدود $200 است با خود با خصوص پلیس، همه قدر معاشی است دیگه. دو معاش کتی ما نمیه تا که او را ما آرام آرام او زمینه را مساعد بکنیم، بستر آرام بکنیم که او هم به طرف جنجال کشانده نشه و ما هم آرام آرام بتونیم امی پروسه را به صورت نرمالش که برای مردم و جامعه پرابلم پیدا نشه و راه ها و قطارهای اکمالاتی هم پرابلم بار نبیه. یک سلسله چالش ها است ولی تدابیر برش سنجیده شده. هر روز هم در این قسمت هم شورای محترم امنیت از این موضوع گزارش میگیره و هم خود شخص جناب محترم رئیس داخله و در این مورد خودش از ما گزارش ها را میگیره. تا فعلا ما با چالش هایی که کتی ما کدام مقاومت بکنن، کدام مشکل پیدا بکنن مواجه نشدیم و احیانا اگر ما مواجه هم شویم بازم از طریق رادیو شما برشان میگیم که امر حکم رئیس جمهور است، او امر تطبیق میشد، با قوت خود باقی است. ما اگر کسی کدی ما مقاومت بکنه، نه تنها که او را ما اجبارا خلع سلاح میکنیم، جبری سلاحش میگیریم، بلکه با محاکمه کشان نمیشه.
ولی آقای سجاده اگر بسیار خلاص بگوین با توجه به این مشکلاتی که شما یادآور شدین، آیا امکان انحلال می توان شرکت ها در این مدت که تعیین شده است؟
خب این در پروسیجر عملی باید می بینیم. اگر مشکلاتی پیدا شد، اول امیدوار هستم که نشود، و اگر مشکل پیدا شد در امو وقت انشاءالله مشکل مطرح می کنیم که راه حلی برای جستجو شود.
تشکر. خب آقای ولولجی، بر نظر شما نیروهای افغان چقدر توانی خواهد داشتن که پس از انحلال کاملی شرکت ها مسئولیت یا کار را کرمیان میکردن که مسئولیت امنیت سفارتخانه و مؤسسات بود به عهده بگیرن؟
بیشتر سنزاز رو گفتن همی مشکلی که دارن. واقعا یک وقت بکار داره که کسایی که معذف میشه در سفارتخانه و در جای دیگه اینا ترینینگ ببینن و اوتو برخورد داره که در سفارتخانه در دروازه از لازم است از هر لحاظ او را بتونن بفهمن و مطابق از او خدایار بسازن. این یک مدت دربر میگیره و دیگه ای که پیشتر ما براتون عرض کردم که همی تعداد کارمندایی که در از لازم امنیتی در سفارتخانه یا دیگه جایی که معذف هستن اینا رو وقتی که از کار برطرف میکنیم اینا بسیار زیاد خوب تشریح دارن سجزاسه که از لازم معاش از هر لحاظ دیگه و دیگه از لازم خودی کمبود پرسونل نه یعنی وزارت داخله 40,000 یا 30,000 یا 50,000 نیروی انسانی خوده در این راستا چی کنه مصروف بسازه. اینه باز امنیتی امی 40,000-50,000 نفر میتونن که در رول سولی ها در ولایت یا در دیگر نقاط توظیف شوند خوبتر امنیت در وجا بگیرن. اینه این بار هم سر وزارت داخله میفته. اینه وزارت داخله باید دیرد خوبتر بسنجه که امین نیرو را از کجا ما بکشیم که باز به این طرف سوق بکنیم تا بتونیم ما فرمان را بجا بکنیم. این مشکل است. اینه مشکلات باید تحلیل تجزیه بکنه وزارت داخله و این تعداد نفر پیدا کردن این از کجا میکشن و یایی که وقتی که اینا را استخدام میکنن اینا معاش بکار دارن دیگه ضرورتی دارن را چطور بودجه میتونن پیدا کنن نمیتونن. این موضوعات بخیالم که یک ذره مشکل افزا است.
خب مشکل عمده که هست که قسمی که شما هم گفتین مسئله تفاوت امتیازات است. با توجه به این مشکل شما چی فکر میکنین که به این تعداد از کارمندای شرکت های امنیتی حاضر شوند تا به نیروهای امنیتی افغان بپیوندن؟
اونا هم حاضر نشوند به این معاش کار نکنن میتونه وزارت داخله از دیگه افغانایی که هستن بیکار هستن یا داخلی خودی وزارت داخله در چوکاتش حضور دارن از اونها استفاده بکنن هم معاش کم میشه و دیگه کس ما فکر میکنم در این جاهایی که مصروف هستن همی نیروهای امنیتی کمپانی ها میتونن خود سربازای وزارت داخله بسیار با خوبی را بپذیرن چرا که در اینجا جنگ نیست یک اب نیست و سربازایی که در اطراف میرن تو فکر میکنن که ما در جنگ که صورت میگیره شاید ما کشته شویم یا مصیبت ببینیم و بعضی گپای دیگه، اینا خوش میشوند که در به امنیت سفارتخانه ها گماشته شوند یا در جایی که اونقدر خطر مرگ و گپا نیست و اگه معاشی که فرضاً $200 یا $200 که میتن او برشون کفایت میکنه و این کار رو میکنن.
خب به عنوان سوال آخر از شما میخوایم آقای تاخد بپرسیم که نظر شما و پیشنهاد شما چی است به خاطر به جا گذاشتن بهتر میروند تا مشکلات به وجود نبیاید؟
یک کمی اشاره کنم برای امنیت نمایندگی های دیپلماتیکی در کشور ما باید چطور شد. در اکثر کشورها و قبلا که ما میکردیم امنیت تمام نمایندگی های دیپلماتیکی و ملل متحد و غیره که در داخل خاک افغانستان فعالیت داشتن را استخبارات افغانستان امنیتش میگرفت، در لباس پلیس تحت پوشش پلیس این کار میکردن. پیشنهاد ما به خاطر حل قضیه ای است که یک قبلا گفتم که اینا باید کلش به امنیت ملی سپرد داشو. یک مدت زمان در مفرزه های از وای اینا کار کنه، باز فیلتر میشه، ایسته ایسته سرشان دوسیه ها میباشه و پاک میشن و شاید بمانه در موجه تاخیر همی کمپانی ها با همی امتیازاتش غربی ها کتش قبول کنه، همی امتیازات برش امنیت بده، امنیت باید امتیازاتش نسبت به هر کس زیادتر باشه. یک پیشنهاد دیگه ای که ما برای امریکایی و غربی ها داریم به ناتو، بیاین اینا در کراچی وقتی که اموالشان می تا پشاور امیر امیر شرکت های خصوصی خود را بلک واتر و وایت واتر و رید واتر و چیزی که دارن امو جا بجا کنه، پوست ها را جور کنه، پوست ها را جور کنه که قطرهای زیارت پیشاور صحیح سالم برسانه، از پیشاور به این طرف بانشه برای ما. امی وزارت داخله، امی امنیت ملی، امی اردوی ما میتونن که مشترکن کار کنن و امی رقم پوست ها را که وجه ایدان جور کده ما هیچ پوست ها را جور می پوست های ثابت. چرا وقتی که پوسته های ما زیاد باشه امی پولی که این کمپانی ها میبره امی را بتا به وزارت داخله ما مثل دیوار جور میکنیم برش، دیوار مردم، دیوار انسان، دیوار مرد و تا آخر میرسانشه. ببینین $1200 به یک کانتینر تا تورخم مصرف میشه، پیش کراچی تا تورخم $12,000 تا قندار مصرف میشه. ای چرا زیاد مصرف میشه؟ ایجی که پولیس که در جیب ازی هم میره، در جیب طالب هم میره، در جیب القاعده هم میره، در جیب مافیا هم میره. و این می رای حل است پیشنهاد ما برای مردم افغانستان و به ادارات و به مقامای زسلاس به خود به ریاست جمهوری که باید چنین عمل
کنه. بسیار تشکر از مهمانان محترم، هر یک جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، اسدالله ولورجی و جنرال عبدالواحد تاخدتان از آگاهان مسائل امنیتی که در این میز با ما اشتراک کردن. تشکر میکنم.
شکر
خدا.
Some
سرودی وحدت باید به هم سرای دی مردم بسید آرزوها بر دفع این بلاها ای مردم هم تو حفیق همین را هم تیرو هم کمان دی مردم حلا حلا بیای دست به هم نمای دی مردم
دمازیگر چلور